بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله الأطهار وأصحابه المنتجبين. بندم سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران ترک در کشور برادر و مسلمان ترکیه جدید که پرچم مردم سالاری و اسلام گرایی همزمان بالا رفته و مردم ترکیه، کشور ترکیه به عنوان یکی از ملت‌ها و سرزمین‌های تعیین کننده در تاریخ منطقه و اسلام مطرح بودن همیشه. سوالی که فرمودید که در واقع خواستگاه‌های اولیه انقلاب اسلامی چی بود؟ خب خواستگاه های یک انقلاب اسلامی ارزش های اسلامی است که یه جدولی است از ترکیبی از عدالت، عقلانیت، معنویت، پیشرفت، اخلاق، برادری، همون چه که ما در ایران، شما در ترکیه و سایر مسلمین در سرزمین های اسلامی همیشه تشنه اونها بودند و هستند، ولی معمولا موفق به اجراء اونها نبودن، به خصوص در یک قرن اخیر که جهان اسلام از هم پاشید و متلاشی شد و غربی ها بر جهان اسلام مسلط شدن، انگلیسی ها، روس ها، فرانسوی ها، بعد هم امریکایی ها و صهیونیست ها و اینها. تو این 100 سال گذشته که تقریبا همه چی رو از دست دادیم و تحت سلطه قرار گرفتیم، میل به بیداری اسلامی، وحدت اسلامی، عزت امت اسلام و اینکه دوباره به دوران درخشان قدرت و علم و ثروت در سایه اسلام و اخلاق برگردند، حالا با کم و زیادش و خطاهای بشری، یک میل بسیار زنده ای بوده همه جا. سرنوشت ایران و ترکیه از یه جهات متعددی خیلی شبیه همه، غیر از اینکه ما خب همیشه همسایه بودیم و در یک دوره‌هایی یک سرزمین بودیم، در دوره مثلا سلجوقیان ایران و آناتولی، خب اینا یک جریان بودن، جریان مسلمان، هر شبت که ایرانی با گرایش های طریقت های صوفی و با روح جهادی که امپراتوری روم رو متلاشی کردن و نفوذ کردن و جلو رفتند. خب زمان عثمانی ها و صفویه درگیری های بین این دو کشور بود، با اینکه هر دو جریان، هم عثمانی در ترکیه هم صفوی در ایران، دو تا جریان طریقت صوفی بودن، حالا یکی شیعه یکی سنی، ولی خواستگاهاشون خیلی شبیه هم بود. بالاخره دو قدرت بزرگ منطقه و دو قدرت جهانی بودند. عثمانی که تا قلب اروپا پیش رفته بود قرنها و تا مرزهای اتریش رفته بود، نیمی از اروپا، دو سوم اروپا در اختیار زیر پرچم اسلام ترکیه و عثمانی بود دیگه. اما هر دو کشور با هم فرو پاشیدن تقریبا، حالا با یه مقداری فاصله تاریخی، و هر دو تحت سلطه غرب و هر دو تحت سلطه انگلیسی ها و اشغالگران غربی قرار گرفتیم. پروژه ای که در هر دو کشور در 100 سال گذشته اجرا شد خیلی شبیه به هم بود، شاید اول در ترکیه بعد در ایران. در رأسش اسلام ستیزی بود، یعنی تلاش برای کشف حجاب، حذف و نابودی و خارج کردن از صحنه قوانین اسلامی، تغییر الفبای عثمانی، خط عثمانی در اونجا، عربی فارسی در اینجا که شباهت‌های زیادی بود، و اینا ما رو و شما رو، ما و ترکیه رو به تاریخ و فرهنگ و دین و سنت هامون وصل میکرد. اینکه الفبای لاتین بیاد به جای خط ملی هم در ترکیه هم در ایران، این سیاست تعقیب شد. اینکه تقویم یونانی به جای تقویم اسلامی بیاد حاکم بشه و نظام فرهنگی و ارزشی در هر دو کشور، از لباس و پوشاک تا سبک زندگی تا نهادهای حاکمیتی، همه تقریبا بره به سمت غیر اسلامی شدن، غیر دینی شدن و عمدتاً غربی شدن، و در جهت وابسته کردن ملت‌های ترکیه و ایران به قدرت‌های غربی و خارجی. این اتفاق در هر دو کشور همزمان افتاد و اونجا در اینجا رژیم پهلوی رو آوردن سر کار با شعار پان ایرانیزم و اینکه ما قبل از اینکه مسلمان باشیم فارس و ایرانی هستیم. در ترکیه هم شبیه همین کار رو، اینکه ما قبل از اینکه مسلمان باشیم مثلا ترک هستیم، پان ترکیزم. در جهان عرب پان عربیزم، در آفریقا پان آفریکانیسم، مسلمانان آفریقا. عملا این سیاستی بود که همه مسلمین از هم جدا کنه، از جمله مردم ایران و ترکیه رو، مسلمونا رو هم از اسلام جدا کنن هم از یکدیگر جدا کنن، هر کسی بره سراغ نجات پرستی های خودش. در هر دو کشور نظام کودتایی حاکم شد، هم پهلوی هم اینجا با کودتا آمد، پهلوی اول و دوم، اولی با کودتای انگلیسی، دوم هم با کودتای آمریکایی انگلیسی مسلط و مستقر شدن و ایران رو غارت میکردن. ده ها هزار مستشار آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی اینجا حکومت میکردن. اونایی که مقاماتی که سر کار بودن عملا تحت کنترل ارتش، ارتش تحت کنترل شاه، شاه تحت کنترل آمریکا و انگلیس. و این وضعیت ایران بود. حتی دموکراسی قلابی هم به اون صورت نبود، یک رژیم استبدادی سلطنتی سکولار و غیر اسلامی حاکم بود. با اینکه هم تقریبا همه مردم ایران مسلمانن، یعنی همونطور که اینجا 98-99% مردم مسلمانن، در ترکیه هم 98% مردم مسلمانن و غیر مسلمانان تعداد جمعیتشون اقلیت بسیار کوچکی بوده و هست. اینجا به اسم پیشرفت و نوگرایی شروع کردن به وابسته کردن کشور، نابود کردن تولیدات اقتصادی و علمیش و استقلال سیاسی و اقتصادیش. کشور غارت شد و به لحاظ علمی و عملی همه جا هم رابط ریشه هاش قطع شد با اسلام، با گذشته تاریخ تمدن خودش رابطش رو قطع کردن و هم قدرت تولید فکر و تولید علم رو از جوانان و این ملت ما سلب کردن برای که بتونن بیشتر مسلط باشن. ولی هرچه تلاش کردن، با اینکه کشف حجاب اینجا اجباری شد، حتی مردم رو در مسجد گوهرشاد در مشهد قتل عام کردن، تو حرم امام رضا علیه السلام که اینا از حجاب می‌خواستن دفاع کنن کشتار کردن، ولی در این حال نتوانستند به طور کامل، نه در ایران نه در ترکیه، نتوانستن ریشه اسلام رو بزنن، نتوانستن حجاب رو نابود کنن، نتونستن مسجدها رو به کلی تعطیل کنن، نتوانستن مشروبات الکلی رو بر کل خانواده ها وارد همه خانه ها بکنن. شعارها همه یه چیز بود: پیشرفت، نوگرایی، در واقع غربگرایی و اینکه برگردیم به نجات پرستی به جای وحدت اسلامی. و کاش از ایران، ایران بزرگ و اینا حرف می‌زدن، ولی ایران در زمان پهلوی هیچ دستاورد علمی، عملی، اجتماعی هیچی نداشته. فقط سبک درجه دوی زندگی غربی رو در اینجا حاکم کردن، حتی سبک درجه یکش هم نبود. نکته دیگه که خواستم اینجا اشاره کنم، سند است که در اسناد لانه جاسوسی سفارت آمریکا در ایران هست و اسناد وزارت خارجه، وزارت مستعمرات انگلیس که بعداً شده وزارت خارجه. وزارت خارجه بعد از انقلاب اسلامی یه تحلیلی داره، همون موقعی که شاه سقوط کرده در ایران، اینا در اسنادشون، در تحلیلاشون میگن ما اشتباه برآورد کردیم، ما فکر کردیم دیگه مردم ایران و اینا گرایش دینی ندارن، دینو گذاشتن زیر پا و تمام شده، به خصوص نسلای بعدتر. اما ملاحظه کردیم که اتفاقا یک نسل جوانی سر کار آمده که در دوران حاکمیت استبداد پهلوی و غرب در ایران متولد شده و رشد کرده، ولی کاملا رو به ارزش‌های اسلامی ایستاده. و تو این اسناد میگه وقتی که خمینی رو ما تبعید کرد، دستور دادیم تبعید کرد شاه به ترکیه از ایران، ما تحلیلمون این بود که ترکیه خب یک کشور دیگه، حکومت مثلا غیر دینی و لائیک و ایناست و شیعه هم که خب اونجا نیست، اقلیته، بنابراین حتما میره خمینی اونجا فراموش میشه و حذف میشه. بعدم که ایشون رفت اونجا، خب رژیم ترکیه دستور داد امام لباس روحانیت رو باید بذاره کنار، چون ممنوع بود لباس دین در ترکیه کاملا. امام رو به اصطلاح خل لباس کردن، یعنی امام با لباس شخصی تو بورسای ترکیه بود. بعد از یک مدتی چند ماهی دیدن که شاه پهلوی خوشحال بود که با همکاری ترکیه، فکر کردن امام خمینی رو اونجا مهار کردن. گزارشایی رسید که مدام در خونه امام ازدحام مردم، جوانان، دانشگاهیان، علماء دین، اینا مدام رفت آمده شروع شده و همه میان صحبت‌های ایشون رو بشنون. اتفاقا این باعث شد که ارتباط قطع شده بین جریان‌های سیاسی دینی ترکیه و ایران کم کم برقرار شد. حتی میدونید همون زمانی که همون زمان تظاهرات شد در ترکیه علیه رژیم پهلوی جلوی خونه امام در دفاع از امام، تا زمان سال 57 که انقلاب اسلامی در ایران داره پیروز میشه، امام نوفل و شاتوی پاریسن. همون زمان در ترکیه هم اولین حرکت های تظاهرات اسلامی توسط مردم و جوانان ترکیه شروع شد، سال 57، یعنی 40 سال پیش. هنوز انقلاب اسلامی در ایران کامل پیروز نشده بود، چند ماه مونده بود به پیروزی، اونجا شروع شد. حتی در تاریخ روزنامه های ترکیه اگر ببینید، همون موقع در پاییز 57، یعنی هنوز رژیم شاه هم تو ایران هست، امام پاریسه، اونجا در ترکیه تظاهرات هایی میشه علیه رژیم شاه و علیه آمریکا، حتی شعارهای ضد اسرائیلی داده میشه و در یه درگیری تو روزنامه‌های ترکیه همون موقع نوشته بودن که مثلا حدود 100 نفر در اون تظاهرات در جنوب ترکیه کشته شدن، که این تو خبرهای روزنامه ترکیه همون موقع منتشر شده بود. خب مسلمانان ترکیه همزمان با انقلاب اسلامی 40 سال پیش شروع کردن تظاهرات و اعلام کردن باید رابطه ما با اسرائیل قطع شه. یعنی دقیقاً شعارهای مردم مسلمان ترکیه و مردم ایران یکی بود از همون اول، ما باید رابطه‌مون با اسرائیل قطع بشه، باید مردم سالاری، دموکراسی، انتخابات مثلا آزاد باشه و باید رابطه‌های فرهنگی اقتصادیمون با غرب اون مقدارش که در جهت اسلام ستیزی است باید تعدیل بشه و باید ارزش‌های اسلامی اعاده حیثیت بشن. همزمان با انقلابی بود. توی اسناد لانه جاسوسی آمریکا و اینا میگه که این فتنه ای که به تعبیر اونا این فتنه ای که در ایران شروع شده و خمینی و پیروز داره میشه انقلاب و تقریبا شروع، ما اولین موج این رو آثارش رو در عراق و ترکیه و افغانستان و پاکستان خواهیم دید. و به خصوص اخطار میکنه باید مراقب باشیم، ترکیه، مردم ترکیه مردم غیور و متدینین و ناراحتن، عصبانین از این فشارهای اسلام ستیزانه که مبارزه با حجاب، با دین، با روحانیت، حذف قرآن، تغییر خط، غربی شدن، اینا مردم ترکیه یه وقت تحریک نشن، ارتباط ایران و ترکیه رو نباید بذاریم با هم وصل بشه. امام همون موقع که انقلاب اسلامی هنوز پیروز نشده بود یه مصاحبه داشت با خبرنگار یک روزنامه انگلیسی زبان بود در بیروت، همون موقع از ملت ترکیه و جریان‌های اسلامی مردم سالار و دموکراتیک در ترکیه سخن گفت که مردم یک چنین دیدگاهی رو دارن. این در باب سوال اولتون که فرمودید، خواستم عرض بکنم که اهداف همون اهدافی بود که مردم ترکیه رو در این 30-40 سال اخیر دوباره به سمت اسلام، منتها اسلام معاصر، نه اسلام متحجر، نه اسلام وهابی و تکفیری، بلکه اسلام عاقل، اسلام تمدن ساز، نه اسلام تمدن سوز، به این سمت آورده. انگیزه های ما به شما مردم ترکیه یکی بوده، یه موفقیت های ما داشتیم، یه جاهای ناکامی های ممکنه بوده که در آینده باید جبران بشه، همونطور که در ترکیه بوده. خوشبختانه امروز در ایران و ترکیه و تقریبا کل جهان اسلام گفتمان غالب، گفتمان اسلامگرایی انقلابی با آرزوی تجدید عزت و حیثیت جهان اسلام و مسئله تمدن سازی، و همه به این نتیجه دارن میرسن و داریم میرسیم همه جا در جهان اسلام، به خصوص جوانان، که نه اسلام متحجر تکفیری وهابی که تخصصش در سربریدن و آدم کشتن و نقض حقوق مردم و نقض مردم سالاری و نقض حقوق زن و چه و چه و چه، نه راه حل در جریان غربگرایی افراطی و تسلیم طلبه که معتقد مسلمان فقط در حد نماز و روزه هست، اونم هر کی خواست، هر کی نخواست، عیب نداره، همه مسلمانیم، ولی دیگه در حوزه تمدن سازی نباید اسلامی اندیشید. امروز این دو تا جریان دارن به حاشیه میرن و این جریان که اسلام عقلانی، اسلام تمدن ساز، اسلام عدالت خواه، اسلام معاصر و اجتهادی، امروز این عصر، عصر اینه و ما نشاط و پیروزیمون نه در گروه ادامه خط تسلیم شدن به غرب، نه در خط تهجر و مبارزه با هر چیز نوی. این نکته به نظر من خیلی مهمه. اهداف همینا بود. حالا ریز اهداف اگر بخوایم تو مسائل اخلاقی، علمی، عدالت، مسئله علم، تکنولوژی، تو همه عرصه ها هر کدوم مفصله دیگه، حالا چون فرصت شما ظاهرا کوتاه، من به همین مقدار اکتفا میکنم.
با توجه به اینکه در حال حاضر ایران توی یه بحره خاصیه و همین اتفاقاتی که در ایران میفته به شکل خیلی کمتر و حالا کمی متفاوت، اما ذاتن یکسان در ترکیه هم داره میفته، فشارهای کشورهای خارجی نسبت به ایران که حالا در جهان اسلام هم یک سری از کشورها چهره واقعیشون رو نشون دادن، مثلا عربستان سعودی که تا سالهای قبل تا این حد چهره واقعیشون نشون نداده بود، در حال حاضر میبینیم که کاملا مسئله جهان اسلام فلسطین رو رها کرده، بلایی که سر مردم یمن داره میاره. و حالا با توجه به اینکه عربستان سعودی از یک طرف در جهان اسلام و از طرف دیگه حالا اقدامات تهدیدآمیز و تحریم‌های کشورهای غربی بلخص آمریکا و حالا اسرائیل نسبت به ایران، ارزیابیتون نسبت به این موضوع چیه که این مشکلات اقتصادی که حالا در هر دو تا کشور بلخص در ایران داره خودشون نشون میده، آیا جمهوری اسلامی ایران، مردم ایران از این مسیر میتونن سر بلند بیرون بیان، به چه شکلی، و ارزیابیتون به صورت کلی در این مورد چیه؟
خیلی ممنون از سوالتون. اولا جالب همین نکته که شما توجه دادید، بعضیا و خیلیا خواستن بین ایران و ترکیه، بین ملت‌های این دو ملت بزرگ که در واقع همیشه یک امت بودن، جدایی بندازن، رقابت منفی ایجاد کنن، دعوا سر ترک و فارس، دعوا سر شیعه سنی و به شکل‌های مختلف، و به لطف خدا نتوانستند. یه برهای توفیقای کوتاه‌مدت ایجاد کردند ولی نتوانستند. یعنی قضایایی مثل قضیه سوریه و عراق شما دیدید با هجوم ارتش‌های غربی و کمک رژیم‌های فاسد نفتی منطقه مثل آل سعود، مثل امارات و بعضی‌های دیگه، میلیاردها پول وارد عراق و سوریه و یمن و جاهای مختلف، بحرین، هر شبت که حتی افغانستان، پاکستان، حتی کودتا در ترکیه کردن، برای اینکه چند هدف رو تعقیب کنن. اولا نهضت بیداری اسلامی که رژیم‌های وابسته به غرب رو یکی یکی داشت سرنگون می‌کرد، تونس، مصر همینطور و یمن، بعد رژیم بحرین به خطر افتاد، خود رژیم آل سعود، تظاهرات فقط شیعیان نبودن، درسته که از شیعیان شروع شد در شرق عربستان، منطقه نفتی قطیف و اینها، که خب یک چهارم مردم عربستان شیعن، میدونید یک چهارم مردم عربستان شیعن و عمدتا هم در مناطق نفتی هن، که اونجا گنج و ذخایر آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها و اسرائیلی‌ها و ایناست، و تا اینا حرف میزدن همیشه سرکوب میکردن. ولی توی قضایا جوانان اهل سنت در مدینه، در ریاض، در طائف قیام کردند، سرکوب شدند. خب اینا برای که جلوی بیداری اسلامی رو بگیرن، و از اون طرف جبهه مقاومت در منطقه که از ایران تا عراق، سوریه، لبنان و غزه، فلسطین تداوم پیدا کرده بود و چهار شکست پی در پی رژیم اسرائیل در تهاجم‌های نظامیش خورد که در تاریخ صهیونیسم سابقه نداشته، چهار شکست پی در پی خوردن در لبنان و غزه از جنبش مقاومت اسلامی، برای که جلوی سقوط اسرائیل رو بگیرن، جلوی سقوط این رژیم‌های منطقه رو بگیرن تو بیداری اسلامی، آمدن از پشت جبهه مقاومت، یعنی در داخل عراق و سوریه و یمن، شروع کردن به جنگ‌های داخلی با پرچم جنگ مذهبی، جنگ سلفی و علوی، جنگ شیعه و سنی و از این قبیل. خواهی این گسترش پیدا میکرد همه جا رو میگرفت. بالاخره مثلا ترکیه خودش بیش از 20 میلیون علوی داره، بیش از 1 میلیون 2 میلیون شیعه داره. مثلا هر شبت خود اهل سنت حنبلی هست، حنفی هست، شافعی هست، به لحاظ قومیتی ترک هست، کرد هست. تو هر کشوری بخوای فتنه کنی این مسائل پیش میاد، ایران هم همینطور میشه. هر جایی بخوای فتنه های قومی و مذهبی را بندازی، همه کشورها تجزیه میشه. اینا شروع کردن به این توطئه و مسلمان رو به جان مسلمان انداختن، عملیات‌های جهادی استشهادی که علیه صهیونیستا و علیه ارتش‌های اشغالگر غربی در منطقه بود، علیه ارتش آمریکا، انگلیس، اینا که کشورهای اسلامی رو آمدن گرفتن، افغانستان، عراق نابود کردن، اینو تبدیل کردن به عملیات‌های انتحاری علیه مسلمان‌ها. یعنی جهاد اسلامی که علیه استکبار بود شد جهاد وهابی علیه مسلمان ها، تکفیر. یعنی رهبری به جای محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه و آله شد محمد ابن عبدالوهاب، اون محمد جاشو داد به این محمد. این سیاست انگلیسی و امریکایی ها و صهیونیست ها بود. ولی به لطف خدا قضایا تا حدود زیادی مهار شد. جریان های داعش که بدنه داعش هم قربانیان این توطئه بودند، جوانان احساساتی فریب خورده که به جای زدن دشمنان اسلام و مسلمین آمدن خود اسلام و مسلمین رو زدن. بالاخره مهار شد جریان‌های وهابی تکفیری به دست جوانان مسلمان در عراق و سوریه و اینها سرکوب شدن، عقب رفتن. اینا چیکار کردن؟ اولین کاری که کردن، خب با ما که 40 سال تحریم و تهدید و اینا ادامه ترور و اینا هست، ما دیگه آب دیده شدیم. حالا بعد از این قضیه آمدن سراغ ترکیه، با این که جریانای دولت ترکیه تو مسائل سوریه و اینا مواضعش با مواضع ایران یکی نبود، اما در این حال چون دشمنان میفهمن که مردم ترکیه مردم مسلمانن، ترکیه یک دژ جهان اسلام و منطقه است و یک کشور با قدرت بالقوه و انرژی های زیاد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است، آمدن سراغ نابودسازی ترکیه. از کودتا تا جنگ های قومیتی، اگر بتونن جنگ های مذهبی و از این قبیل، و اخیرا هم که تحریم ترکیه، یعنی همونطور که ایران تحریم مثلا بوده، حالا روسیه، ترکیه همه تحریم هم. توسط سرمایه‌داری غرب یک نوسان سریعی در واحدهای پول و ارز در ترکیه هم شد و از این قبیل، همچنان هم خوبی قضایا ادامه داره. درسته که ما یه تفاوتایی به لحاظ سیاست‌های منطقه‌ای داشتیم، یعنی ایران عمدتاً توجه اصلش رو جبهه مقاومت ضد آمریکایی ضد صهیونیستی است، ترکیه شباهتایی داره و تفاوتایی در این قضیه. ولی شما ببینید غرب ترکیه رو هم دشمن تلقی کرده، ترکیه رو هم متعلقه به خودش، با اینکه جزو ناتو از قبل هست، هی میخواد بره، خواهش میکنه که بره تو اتحادیه اروپا و اینا، تمایل به اینا داشته، ولی اونا ترکیه رو خودی حساب نمیکنن. بالاخره میدونن این ملت ترکیه 600 سال قدرت اول اسلامی بوده در جهان غرب، به این سادگی که امتحان رها نمیکنن. ما امروز سال به سال به هم دیگه نزدیکتر شدیم، شرایطمون شبیهتر به هم شده و من فکر میکنم اگر ایران به ترکیه در سیاست‌های منطقه‌ای، اقتصادی و فرهنگی به ریشه‌های مشترکشون برگردن و به هم نزدیک و نزدیکتر بشیم، یک قدرت بسیار بزرگ منطقه‌ای و اسلامی غیر مرتجع، غیر ارتجاعی تشکیل میده که هم به نفع منطقه است، امنیت منطقه است، پیشرفت منطقه است، هم به نفع پیشرفت ایران و ترکیه است، به نفع جهان اسلامه. حتی غرب هم اگر عاقل باشه باید به این اسلام کمک کنه تا امنیت خودش هم تأمین بشه. شما دیدید همین تکفیری های وهابی هایی که خود این غربی ها اینا رو تربیت کردن، تقویت کردن، انداختن به جون مسلمین در سوریه و عراق و یمن و اینا، بعد که اینجا شکست خوردن همونا برگشتن رفتن تو اروپا و آمریکا عملیات‌های تروریستی کردن، تروریست خوب شد یه مرتبه تروریست بد، کمانه کرد به سمت خودش. اینو دقت بکنید، منتها اینا حتی اروپا و آمریکا هم که رفتن به اصطلاح گفتن جهاد و فلان، تو خیابون با ماشین میرن رو مردم معمولی، این که جهاد نیست که، جهاد یعنی علیه ارتش اشغالگر، استکبار علیه آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها، نه مردم تو خیابونا تو کوچه. بنابراین جهادشون هم انحرافی است و بازی خوردن. ما و ایران و ترکیه باید به لحاظ اقتصادی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ سیاسی، سیاست منطقه‌ای و جهانی تا میتونن به هم چفت بشن، و الا جدا باشیم هر دو جدا جدا ضربه می‌خوریم. ولی اگه با هم باشیم در کنار برادران عرب، وقت کارهای بسیار بزرگی خواهد شد به نفع تجدید حیات اسلامی.
آخرین قسمت هم، چون خیلی نمیخواییم وقتتون هم بگیریم، آخرین قسمت هم همون که اهداف اشاره کردی، به این اهداف رسیده هست و این چالش هایی که داخل ایران هستند و یه انگیزه یا اندیشه یه انقلاب دیگه خیلی اطراف هم دیده نمیشه از نظر بعضی مردم، اینا چطور ارزیابی میکنید و آینده این انقلاب رو چطور پیش بینی میکنید؟
بخش اولش رو متوجه نشدم.
که یک سری از خارج از کشور فکر میکنن که دیگه در داخل چنان میل و رغبتی
به انقلاب نیست.
ببینید، باید یک ملاک داشت. اولا میل به انقلاب یعنی چی؟ انقلاب یک کلیشه خشک شده که جزء مردریگ باشه، رو دست کسی مونده باشه، نیست. اگه همچی چیزی باشه، من خودم هم علاقه بهش ندارم. یه چیزی از قبل مونده، همجوری نگرش داریم. انقلاب یک موجود زنده است. انقلاب اسلامی یعنی تلاش دائمی در جهت مادی و معنوی برای رشد هرچه بیشتر و رشد بی‌نهایت ملت، هم ملت خودمون هم سایر ملت ها. وقتی همچی چیزی چرا کهنه بشه، چرا دیده نشه؟ مگه شعار انقلاب اسلامی چی بوده که بخواد کهنه بشه؟ شعار ما استقلال بوده. استقلال کهنه میشه؟ کدوم ملتی که استقلال نخواد، وابستگی و بردگی بخواد؟ آزادی بوده. کدوم ملت استبداد بخواد، آزادی نخواد، بگه من دیکتاتوری میخوام؟ جمهوری بوده. ما امروز کل مسئولینمون با رأی ملت میان سر کار. رهبری با انتخابات دو مرحله ای با رأی مردم میاد. رئیس جمهور، دولت که بیش از 90-95% بودجه و امکانات کشور دستونه، با رأی مستقیم ملت میاد. مجلس، پارلمان ما که قانونگذاره، همه با رأی مستقیم ملت میاد. دستگاه قضایی که هیچ جای دنیا انتخاباتی نیست، نباید هم باشه، اونم با واسطه، چون رهبری خودش منتخب میشه، اونم به این سبب میشه و الهی هیچ جای دنیا نیست اینجور. مدیریت های شهر و روستا، شهردارا، شوراهای شهر و روستا هم که همه انتخاب مردمه. بنابراین امروز بعد از انقلاب، برای نخستین بار در تاریخ ایران پس از انقلاب اسلامی، سلطنت شده جمهوری و تمام مسئولین با رأی ملت میان سر کار. حالا کسی میگه آقای شعارا دیگه کهنه شده، یعنی چی؟ یعنی انتخابات نمیخوایم، استبداد میخوایم. و اینکه این شعار جمهوری اسلامی بوده، مردم مسلمانن و گفتن آقا ما جمهوری از نوع لیبرال غیر دینی نمیخوایم، جمهوری کمونیستی هم نمیخوایم، ما جمهوری میخوایم در چارچوب ارشای اسلامی. این هنوزم مردم میخوان. اتفاقا اگه الان نارضایتی هایی هست باشه، مربوط به این نیست که چرا به این شعارا عمل شده یا میشه، مربوط به اینه که چرا یه جاهایی به بعضی از این شعارا درست عمل نشده. یعنی مطالبه از مدیریت هاست که چرا به این شعارای اسلام، انقلاب اسلام، در بعضی جاها فلان جا مثلا ضعیف‌تر عمل شده، فلان جا قوی‌تر. بنابراین به نظر من انقلاب اسلامی هیچ وقت کهنه نمیشه، چون شعارا شعارای درستی است. اما باید مراقب باشیم که اینایی که با رأی مردم میان سر کار، وقتی میان سر کار، او ارزش ها و او شعار ها و او وعده هایی که به مردم میدن یادشون نره، به وظیفه شون طبق قانون اساسی درست عمل کنن. اینجا بله یه مشکلاتی ما داریم، چون که ترکیه هم داره، همه کشورها داریم، باید ایره ارتقایش بدیم، ولی مبانی ایدئولوژی درسته. استراتژی ها، تاکتیک ها، روش ها همواره اشکال داره، چون بشریه. نکته دیگه این که مردم بی تمایل شدن. اینم بر چه اساسی میگیم؟ معیارش چیه؟ همه جای دنیا، اونجا اغلب دنیا که اصلا انتخابات آزاد ندارن، در 80% کشور جهان انتخابات یا نیست یا اگر هست قلابیه. اونجا که شما اصلا معیاری نداری بفهمی کی موافقه کی مخالفه. حتی جمهوری هاش ارثیه، یعنی پسر به جای پدر رئیس جمهور میشه. اما در یک 10-20% کشورهایی که انتخابات نسبی وجود داره، اینا هم بعضیش مردم سالاری های رقیق ضعیفه. مثلا ظاهر صحنه انتخابات، پشت صحنه ارتش و کودتاست. در پاکستان اینجوری، در ایران 3-4 تا زمان پهلوی انتخابات های قلابی برگزار کردن، همش دروغی بود، پشتش ارتش و شاه. در خود ترکیه از بعد از سقوط عثمانی خب همیشه انتخابات بوده، ولی همیشه قدرت واقعی دست ارتش بوده. ارتش هم تحت کنترل آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها بودن و متحد با اسرائیلی‌ها مثلا. حالا البته اخیراً ارتش داره در چارچوب قانون قرار میگیره و رأی مردم داره میاد، که همین اسلامگرایی هایی که در ترکیه آمد با شعار حجاب، با شعار بازگشت به ارزش‌ها، که همون هم میبینید نذاشتن خیلیاش تحقق پیدا کنه. یعنی شما در ایران چطور میبینی؟ میگه آقا بعضی شعارا اونجوری که لازم بوده هنوز کامل تحقق پیدا نکرده. موانع واقعی وجود داره، داخلی و خارجی. این قضیه در ترکیه است دیگه. مثلا این جریان از مرحوم اربکان در حزب رفاه رحمت الله علیه که آمد و بعد کودتا کردن آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها گذاشتنش کنار، تا الان که این جریان حزب عدالت و توسعه آمده، خب اونا مدام هم خطر کودتا بوده، هم خطر برخورد با اینا، مهار اینا، همین که هی بهشون میگن رابطتون رو با اسرائیل باید محکم نگه دارید، نمیدونم سر قضیه فلان باید فلان جور عمل کنیم، فشار میارن روشون دیگه. خب مگر یکی از شعارهای اینا حجاب نبود؟ هنوز تا الان نتوانستن همه موانع قانونی حجاب رو بردارن، با اینکه ملت یکسره رأی داده، با همین شعارا رأی داده. پس خیلی چیز هست میخوای انجام بشه و به دلایلی ممکنه به طور 100% نشه، این مسئله درسته. اما از کجا بفهمیم اقبال یا ادبار اجتماعی رو که قبول دارن یا نه؟ خب تو کشوری که انتخابات داره برگزار میشه، ما 40 سال 40 تا انتخابات داشتیم، همه حکومت با انتخابات میاد سر کار. البته طبیعیه که انتخابات در چارچوب قانون اساسیه دیگه، نه خارج از قانون. کسی مخالف قانون اساسی باشه که نمیذارن بیاد رئیس یک کشور بشه. این مخصوص اینجا نیست، همه جای دنیا همینطوره. در یک کشور لائیک نمیذارن اسلامگرا رئیس بشه، در یک کشور کمونیستی نمیذارن یک لیبرال رئیس بشه، تو کشور سرمایه‌داری نمیذارن کمونیست یا اسلامگرا بیاد رئیس کشور بشه. طبیعیه که در یک کشور مسلمان نمیتونی اجازه بدی مثلا رئیس جمهورت لیبرال باشه، لا مذهب بیدین باشه، یا فرض کن کمونیست باشه یا فاشیست باشه. اما آرای عمومی معیار خوبی است. ما از اول انقلاب تا الان جز بالاترین نصابهای انتخاباتی در جهان رو داشتیم تو ایران. یعنی حتی همون سالی که سال 88 که 9 سال پیش که انتخابات کشوندن به خیابونها و متاسفانه اونا که شکست خورده بودن ادعای تقلب کردن، در حالی که واقعا نبود، 11 میلیون اختلاف رأی، اصلا امکان تقلب نیست، و کشوندن تو خیابونا و درگیری و خیلی ضربه زدن. همون سال شما مقایسه کن انتخابات ایران رو با انتخابات کشورهای اروپایی آمریکایی. مثلا انگلیس همون سال انتخابات داشت، فکر میکنم چند ماه بعد از ما، پارلمان بود یا چیز دیگر یادم نیست الان چی بود، به نظرم انتخابات پارلمانیشون بود. ایران جمعیت 85% شرکت کرده، در انگلیس 30%، یعنی نزدیک 3 برابر، او 1/3 بوده. چطور در انگلیس 30% میان نمیگید مردم سیستم رو قبول ندارن، مشروعیت رفته زیر سوال؟ اینجا 80% 85% میان میگید مردم رغبت ندارن. نمونه های دیگه همین الان 22 بهمن نگاه کنین، در کدام کشور جهان ده ها میلیون مردم میان تو خیابون با حکومت و انقلاب تجدید بیعت میکنن؟ خب بگید یک کشور دیگر نمونه بیارین. ما بعد 40 سال هنوز ده ها میلیون مردم میان، با وجودی که مشکل دارن، انتقادم دارن، ولی همه میگن آقا ما سیستم رو قبول داریم. خب شما به لحاظ جمعیت بی‌نظیرترین جمعیت های میتینگ های خیابانی در ایران برگزار بعد 40 سال. به لحاظ انتخابات جزء بالاترین نصاب های انتخاباتی جهانه. بر چه اساسی میگیم مردم قبول ندارن؟ و آخرین نکته که خواستم عرض بکنم، بعضی محورها هست که روش خیلی تبلیغ کردن از قبل، هنوزم تبلیغ میکنن. حتی متاسفانه مردم کشورهای همسایه ما مسلمان، مردم ترکیه مثلا، ما با هم مستقیم ارتباط نداریم. شما از طریق رسانه‌های غربی راجع به ایران خبر میشنوید، ما هم از طریق رسانه غربی راجع به ترکیه، دو تا کشور همسایه. ما باید این رسانه‌هامون، شبکه‌های تلویزیونیمون، رفت و آمدامون خیلی بیشتر بشه، مستقیم با هم حرف بزنیم و تا ببینیم ما جزو نزدیکترین ملت‌ها به هم هستیم. مثلا تبلیغات کردن قبل از انقلاب، آقا اسلامگراها که بیان در ایران، زنان کلن باید خانه نشین بشن و هیچ فعالیت علمی اجتماعی نباید بشن. اگر آخوندا بیان، اسلام بیاد، خمینی بیاد، این کشور برمیگرده به عصر حجر و علم و تکنولوژی و اینا همه تعطیل میشه و همه باید با الاغ و شتر رفت آمد. اینا همه میگفتن دیگه. هنوز هم تو دنیا دارن تبلیغ میکنن، چون دنیا خبر نداره که اینجا چه خبره. خبر نداره که 65% دانشگاهیان ما خانومن، یعنی دانشگاه های ما زنا بیشتر از دخترها بیشتر از پسران تو همه رشته و تو همه سطوح. چطور زنا سرکوب شدن؟ شعار این بود که آقا حجاب و عفت حفظ شه، برهنه نباشه، و جنسیت مال تو خونه است، سکس با همسرت، نه تو خیابون و دانشگاه و اینا. شعار اسلام این بوده دیگه. اما شما الان اومدید خیابونا رو ببینید، فیلمای خیابونای ما رو نشون بده به مردم، اونا خیال میکنن اینجا مثل طالبانه افغانستان. خب ببینید که اتفاقا حجاب ناقصی که شرعی نیست ولی بالاخره یک حجابکی هست، اینجا با فرهنگ برهنگی و نفی حجاب باید مبارزه کرد، و اغلب مردم هم تا این حدش رو میدونن. مردم متدینینشون که عقیده دارن، اونایی که خیلی متدین و مذهبی نیستن هم خیلی هاشون میدونن از جهت برهنگی و سکس و فحشا چه ضرباتی میخوره به خانواده های خودش. یا که دو هم هستن که طبیعیه، نمیخوان، تابع قانون هن دیگه، با تابع قانون باشن دیگه، قانون که کل ملت بهش رأی داده. ولی در این حال شما میبینید اینجا خانوما در همه عرصه‌ها، تو شوراهای مدیریت‌های شهر روستا، تو مجلس، تو دولت، وزیر، وکیل، شهردار، هر شود که مدیر کل، همه جا هستن و اکثر دانشگاه ما 65% دخترن، خانومن، استاد دانشگاه، دانشجو فلان. یا راجع به علم، من خواهش میکنم، میخوام خواهش کنم این آماری که الان عرض میکنم بهتون، من دارم رو سند طبق سند عرض میکنم، این اگر میشه اینو بدانیم و منعکس بکنیم، این تصور که آقا اسلامگراها خلاف علمن، علم و دین، علم یا دین، اینا دعواهای غربی اروپایی بود، دین اونا کلیس مسیحیتی که کلیسا میگفت با علم به اون مفهوم مادی که اینا تعریف کردن دعوا داشته و داره، چون هم تعریفش از علم غلطه، هم تعریفش از دین غلطه. ولی دینی که اینجا مطرحه علم رو هم تعریف میکنه درست، هم توسعه میده، هم تایید میکنه و حمایتش میکنه، چون که بزرگترین تمدن علمی در تاریخ رو مسلمین ساختن در قرنهای گذشته. این علومه که اینا بهش در غرب میگن علوم جدید، اینا همه محصولات تمدن اسلامی بوده، فیزیک، شیمی، مهندسی، پزشکی، فضاشناسی، گیاهشناسی، جراحی، صنعت، کشاورزی جدید، اینا همه کار اینا بود، بعد رفت به غرب و غرب رو غرب کرد، منتها بعد دیگه اونا ادامه دادن و مسلط شدن و مسلمین رها کردن و از اسلام هم فاصله گرفتن. من فقط به چند تا آمار در حوزه دستاوردهای علمی و فناوری و تکنولوژی که بعد از انقلاب اسلامی در ایران توجه میدم، که فناوری‌های کاملا نوین که اتفاقا غرب، غربی‌ها با اینکه همیشه شعار پیشرفت و توسعه و علم و تکنولوژی میدن و ادعا میکردن ما می‌خوایم شما توسعه یافته بشید، می‌خوایم شما متمدن بشید فلان، به این دلیل اومدیم سرزمین‌های شما رو اشغال کردیم، یعنی غارت و جنایت رو اینجوری توجیه میکردن. اما تا یک ملت مسلمانی بخواد رشد علمی کنه مثل الان در ایران، به شدت جلوش می‌ایستن، با تحریم، با توطئه، با تحریف به شدت نگران شدن، کارشکنی میکنن. همین تحریم های علتش اصلیش همینه که جلوی پیشرفته علمی ما رو بگیرن، از جمله تو حوزه هسته‌ای و انرژی، چون ما که دنبال بمب اتم نبودیم، که شما که بمب اتم ساختین و دارین. هیچ، خیلی جالب، رئیس دزدا شده رئیس پلیس، تنها کشوری در جهان که بمب اتم مصرف کرده و جنایتکار جنگی آمریکاست، حالا این شده رئیس پلیس بمب اتم. دنیا اینقدر احمقانه است. انگلیس، فرانسه، آمریکا، شوروی، روسیه، چین، این 5 تا تو کشور، بعدم پاکستان و هند هم ادامهش و اسرائیل هم میگن. خب شماها بمب اتمی، اینا بمب اتم دارن، اصلا بمب های اتمی از هیتلر و آلمان بذرش بود، بعد از که آلمان شکست خورد آمریکا و شوروی همونا رو برداشتن ساختن، هم موشکشو هم بمب اتمشو. خب شما هزاران بمب اتم دارید، تهدید اتمی میکنید کشورهایی که از حقوق خودشون میخوان دفاع کنن، بمب اتم مصرف کردید، حتی بمب های با اورانیوم کمتر غنی شده تو همین سالا تو افغانستان و عراق و یمن مصرف کردن بی سر صدا. خب بعد ایران دنبال انرژی هسته‌ای برای کشاورزی، برای انرژیش، برای مطالعات علمیش، برای صنعتش تحریم میکنن، جلوش میگیرن. 4 تا فیزیکدان ما رو ترور کردن، شهید کردن، تو دنیا هم چیزی نبوده، دنیا هم هیچی نگفت. 4 تا فیزیکدان ما رو ترور کردن، کشتن با کمک اسرائیلیا و با کمک گروه های تروریستی منافقین و اینایی که فرارین. خب چرا نگرانن اینا؟ چرا اینقدر فشار میارن؟ برای که هم از موضوع هسته‌ای ما میترسن، هم از رشد موشکی. بالاخره ایران به لحاظ تکنولوژی فضایی جزو باشگاه فضایی شد، جزو 9 کشوری که میتونه فضانورد بفرسته به فضا، ماهواره میتونه بفرسته به فضا. تحریممون میکنن که چرا میتونین. تو حوزه هسته‌ای همینطور، ملت ایران قبل از انقلاب بیش از نصف ملت ایران بی سواد بودن، اکثر زنان بی سواد بودن. غرب میخواست زنا برهنه و بی حجاب بشن، اما نمیخواست با سواد بشن. اصلا ما قبل از انقلاب در ایران مقالات و ارجاعات علمی و ثبت اختراعات و پیشرفت‌های چیزی نداشتیم به اون صورت تو حوزه های نمیدونم نانو، هسته‌ای، فضایی، سلولای بنیادی، اینا همه محصول بعد از انقلابه. قبل از انقلاب اسلامی تبلیغات زیاد کرد آمریکا و انگلیس و شاه پهلوی که آقا ایران ما داریم پیشرفت میکنیم، متمدن میشن و از دست اسلام و دین خلاص شدیم، میخوایم دیگه حالا پیشرفت کنیم. ولی واقعیت چی بود؟ حتی شهرها، بخش مهمی از جمعیت شهرنشین ایران قبل از انقلاب بی‌سواد بودن. ایران زمان انقلاب نزدیک 30 میلیون جمعیتش بوده، حدود 14 تا 16 میلیون کلن بی‌سواد بودن، یعنی سواد خوندن نوشتن نداشتن. بعد از انقلاب اسلامی میلیون ها نفر در نهضت سواد آموزی باسواد شدن، اکثریت مردم باسواد شدن. حتی خود یونسکو و سازمان ملل رسمی اعلام کرد، با اونا که طرفدار ما نیستن دیگه، اعتراف کردن، گفتن، چند باری رو گفتن، یعنی حدود 5 بار سازمان ملل اعلام کرد ایران جمهوری اسلامی بعد از انقلاب موفق ترین کشور جهان بوده در مبارزه با بیسوادی، یعنی بالاترین نرخ رشد باسوادی و بالاترین نرخ رشد علمی رو ما بعد از انقلاب داشتیم. قبل از انقلاب کجا بوده؟ جمعیت 6 سال به بالای ایران که زمانی که انقلاب شد، قبل از انقلاب آخرین سال شاه، کلن حدود 2% بوده، الان رسیده به 88%. دقت میکنید؟ جمعیت 6 سال به بالا که حساب میکردن، نوشته سال 55-56 2.47% بوده، کمتر از 2.5%. سال 95، دو سال پیش که آمارگیری شده، 88% شده. قبل از انقلاب بیش از 70% بزرگ سالان ایران بی سواد بودن و حدود 40% کودکان فقط میتونستن برن مدرسه، یعنی 60% بچه ها نمیتونستن برن مدرسه. این زمان پهلوی بوده، زمانی که آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها توی کشور مسلط بودن. حالا چه خبره؟ قبل از انقلاب کلن ما 15 تا دانشگاه داشتیم در ایران، الان 2640 دانشگاه در ایران هست در فهمی 40 سال. قبل از انقلاب 47,000 مدرسه بوده، بعد از انقلاب 5 برابر شده، یعنی الان بیش از 220,000 مدرسه تو این 40 سال ساخته شده و فعال شده. جمعیت 2 برابر شده ولی تعداد مدارس 5 برابر شده، تعداد دانشگاه ها 20 و چند برابر شده، نه 2 برابر. دقت میکنید؟ دانشجویان 25 برابر شده تعدادشون در ایران. تازه ما تحریم بوده، جنگ بوده، یک کشور آرامی نبودیم بدون دشمن که در شرایط عادی بخوایم رقابت کنیم. خب شاخص های دنیا به لحاظ مادی برای توسعه های علمی همین هاست دیگه، یعنی تعداد دانشجویان کشور قبل از انقلاب حدود 150,000 دانشجو بوده، الان 4.5 میلیون دانشجو ما داریم. جمعیت 2 برابر شده، تعداد دانشجو چند برابر شده؟ 25-6 برابر شده. این چقدر سرعته؟ در دنیا همچین سرعتی نبوده. در خیلی از علوم رشته های تخصصی علم و تکنولوژی اصلا تو ایران حتی یک دانشگاه و یک دانشجو نبوده، اصلا رشته علمیش نبوده در ایران تا انقلاب. کسانی که سال 57 که انقلاب شده در ایران حدود 90 و چند هزار، حدود 90,000 دانشجو بوده تو رشته های کارشناسی، الان نزدیک 3 میلیونه. در مقطع کارشناسی ارشد و فوق لیسانس، اون سالی که آخرین سال رژیم شاه، 6,000 و خورده‌ای دانشجو داشتیم، الان فارغ التحصیل، الان 730,000 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد در سال داریم که به زودی میشه 1 میلیون. در مقطع دکترای حرفه‌ای در آخرین سال رژیم شاه حدود 60,000-70,000 دکترای حرفه‌ای بوده و فارغ التحصیل و حدود 1,200 فارغ التحصیل در گروه تخصصی، الان نزدیک 100,000 فارغ التحصیل دکتری در سال داریم، یعنی 100,000 خروجی دکتری داره. و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها که زمان شاه 4,000 بود، الان نزدیک 100,000. یعنی 4,000 استاد دانشگاه هیئت علمی کجا، 90,000 و خورده 100,000 کجا. تعداد دانش آموزا چقدر بوده؟ 40 سال پیش که انقلاب شده 7.5 میلیون و 700,000 دانش آموز داشتیم، الان نزدیک 15-16 میلیون دانش آموزه که حالا این با جمعیت سازگاره تقریبا، بقیهش همه جلوتر از جمعیته. خب در زمینه علم و فناوری دانشجویات 25 برابر شدن، کل دانشجویان کشور فرض کن حدود حد اکثر 200,000 کمتر بودن زمان انقلاب، الان 4.5 میلیون. یعنی با دانشجویانی که از راه دور داریم مثل پیام نور و اینا که جمعیت بالا این حرفاش، یعنی 5 و خورده ای و اینا میشه، به 6 میلیون نزدیک میشه با دانشگاهی غیر انتفاعی که هست، مقالات علمی در ایران 16 برابر شده، نه 2 برابر. به لحاظ الان 2% تولید علم جهان در همه رشته ها داره در ایران انجام میشه، با اینکه ملت ما 1% بیشتر جمعیت جهان نیست، 2 برابر سهممون داریم تولید علم میکنیم در جهان. و در فهرست عالی ترین دانشمندان جهان که سازمان های بین الملل غرب و اینا تهیه میکنن اعلام میکنن، الان بیش از 200 دانشمند ایرانی در سطح برترین دانشمندان جهان نامشون قرار گرفته. تازه به شما بگم خیلی ها در هستن که اینجا اصلا اونا اجازه مطرح شدنشون نمیدن، حتی ترورشون میکنن. همین شهید چیز که ترور شد، مجید کی بوده که از این شهیدهای هستی اسمش الان فراموش کردم، ایشون یه نابغه علمی بود که در جهان کاری که ایشون کرد که یک بچه مسجدی هیئتی عادی بود و 1 ریال هم پول نگرفت از بیت المال، جز به همینه بود که ترورش کردن. ایشون یه نابغه فیزیک بود در جهان و کاری کرد که بسیاری از مؤسسه‌های علمی ظاهرا معتبر در آمریکا و اروپا یا چین و ژاپن اینا هیچ وقت نتونستن انجام بدن و این به تنهایی بدون کمک هیچ کس اینا این کارا رو کردن. در حوزه پژوهش و تحقیق پارسال بیش از 40 فراورده علمی در اشل جهانی پتنت در جهان ثبت شد از ایران. همین امسال تا الان ظرف همین 10 ماه 9 ماه 115 فراورده علمی ثبت شده فقط مال امسال ایران در سطح جهان و این روند مدام رو به گسترشه. تعداد پژوهشگر، حجم سرمایه گذاری تو حوزه پژوهش، تعداد مقالات علمی که تو جهان پذیرفته شدن، مقالات علمی داخلی و خارجی، تعداد ثبت اختراع، خب اینا جزء ملاکایی که همه دنیا اینا رو معیار قرار میدن که اینا از نظر علمی عقبن، جلوین، در حال رشدن، نیستن، سرعت رشدشون چقدره. الان تقریبا هیچ المپیاد علمی در جهان نیست که مقامات اول، دوم، سومش ایرانی ها نباشن، بچه های بعد از انقلابن اینا، اینا تو نظام آموزشی بعد انقلاب تربیت شدن. و آخرین نکته که عرض میکنم، ایران طبق اسناد بین الملل که همه قبول دارن اونا رو، در تعداد مقالات و ارجاعات علمی رتبه ایران در تولید علم در جهان سرعتش اول شد، سرعت رشدش اول شد در جهان، سریعترین رشد تولید علم داشت. قبل از انقلاب اصلا ما مقالات علمی به زبان فارسی یا غیر فارسی یا حتی انگلیسی خیلی کم بود، اصلا شمرده نمی شد، اصلا ایران جزو فهرست چی نبود. اما آماری که پایگاه هایی که تو دنیا همه به اونا ارجاع می دن، مثلا پایگاه تامسون رویترز ISI میگه میزان تولید علمی قبل از انقلاب اسلامی در ایران تقریبا هیچ بود، نزدیک به صفر بود. اما الان دقت کنید، این دارم عیناً سند رو میخونم، میگه رتبه ایران در جهان رتبه 16 همه. و به شما بگم 6-7 سال پیش رتبه 11 هم بودیم، یعنی 5 رتبه تو همین چند سال اخیر آمدیم پایین، ما رتبه 11 هم جهان شدیم چند سال پیش، الان رتبه 16 همه سال 97 و در منطقه اول، در منطقه در سطح تولید علم ایران الان اوله، از همه کشورهای این منطقه جلوتر انقلاب اسلامی. تا قبل انقلاب اصلا تو رتبه بندی اون ISI اصلا ایران حضوری نداشته. سهم ایران سال 57 1% نبوده، 0.01% بوده. ایران پهلوی آمریکا و انگلیس 0.01% سهم داشته در تولید علم. خب الان بیش از 2%، یعنی چند برابر؟ 200 برابر. درسته؟ 0.01% شده 2%، نه 0.02%، 200 برابر شده سرعت رشد. یعنی تولید علم در تولید علم جهان ایران سهمش 0.01% بوده سال 57 که انقلاب شده. دو سال پیش، الان نتازه، دو سال پیش که آمار جهانی اعلام شد نزدیک 2% شد. 180 تا 200 برابر در تولید علم دنیا. آمار تولید مقاله توسط محققین ایرانی رشدش 55 برابر شده. البته ما یک اشکالی به این مقاله ها همیشه داریم، تو شورای انقلاب فرهنگی هم بحث بوده که آقا مقاله ها رو باید اینجوری بنویسید که مشکلات خود ما حل شه، نه که مشکلات غربی ها رو حل کنین. مقاله یه چیزی که اونا میخوان میدید، اونا بهتون امتیاز میدن، ولی به درد اونا میخوره، به درد مشکلات جامعه خودتون هم حل کنید. این یک مشکلیه همه جا. بنابراین آخرین آماری که دارم عرض میکنم طبق اسناد بین المللی، این مال 2017، 8 ماه پیش، نه بیشتر، الان 2000 و چنده؟ بله؟ 19. 2017، یک سال و نیم پیش، آخرین آماری که باز اینجا هست، ایران 17 کشور جهان شده در تعداد بیشترین ارجاعات علمی به مقالات ایرانی. ما حواستون باشه ما تو تحریمیم، حتی تحریم علمی هم ما هستیم. یعنی خیلی از رشته ها اصلا نمیذارن بچه های ما برن تو دانشگاه هایی که پیشرفته ترن و قوی ترن برن اصلا درس بخونن، نمیذارن برن. اینجا همه داره اینجا تولید میشه. نشریه نیو ساینتیست در 2010 میلادی، 9 سال پیش، اینو می‌نویسه، میگه ایران سریع ترین نرخ رشد علمی جهان را دارد و ایران یکی از چند کشور درجه یک و پیشرو در تولیدات علمی شده است. نرخ رشد، اینو خواهش می‌کنم دقت کنین، به برادران ما در ترکیه بگید که امیدوار باشین، شما میتونید، ما هم میتونیم، ما میتونیم به سرعت رکوردهای جهانی رو بشکنیم، مسلمان ها، جوانان مسلمان. میگه نرخ رشد علمی، سرعت رشد علمی در ایران 11 برابر جهان است. 11 برابر میانگین جهانیه. یعنی 11 برابر ایران اسلامی سریعتر از میانگین جهانی داره رشد تولید علم میکنه. سرعت رشد، نرخ رشد. و بعد میگه که استناد میکنه در وب آف ساینس، وبسایت علم، میگه آمار و ارقام این پایگاه رو ببینید، شما برید اونجا ببینید، الان میتونید سرچ کنید برید ببینید، راجع به همه کشورهای جهان آمار میده و مقایسه میکنه که در جهان چه رتبه هایی وجود داره. ایران در ثبت اختراعات جدید الان در جهان 16 کشوره. تازه این که من میگم آمار 5 سال پیش، سال 92 که تو شورای انقلاب فرهنگی گزارش دادن، اونجا فقط سال 92 ظرف یک سال، ببخشید تا سال 92 حدود 26-27 هزار اختراع توسط جوانان محقق ایرانی ثبت شد در سطح جهان. و ما بعد از انقلاب تا سال 92، یعنی تا 5 سال پیش، ایران نزدیک به 370 مدال علمی در المپیادهای مهم جهانی گرفته. دقت میکنید؟ نزدیک 370 مدال جهانی تا 5 سال پیش ما گرفتیم در فیزیک، شیمی، ریاضیات، پزشکی، چه دانش آموزان ما. وقت رشد علمی جهانی، میگه مراکز علم سنجی بین المللی، میگه رشد علمی ایران با معیار جهانی فقط ظرف 12 سال، یعنی انقلاب پیروز شده سال 57 تا سال 87، 18 برابر شد. ظرف 12 سال سرعت رشد ایران 18 برابر شد بعد انقلاب. و ایران، این مهمه، ایران سریع ترین رشد علمی در جهان را داشته برای بیش از 10 سال. خب اینا انقلاب اسلامی است، ولایت فقیه که آخونده آمدن دین آمد تعارض علم و دین ایناست. ما داریم چوب پیشرفتامونو میخوریم. این تحریما برای که ایران تو حوزه هستی نانو تکنولوژی سلولای بنیادی چی پیشرفت نکنه. هر چی پیشرفت میکنی تهدیدها بیشتر میشه. اینا دنبال رشد و توسعه ما و شما نیستن، ایران و ترکیه. اینا دنبال جلوگیری از رشد و توسعه ما هستن. اینا میخوان ما هیچ وقت مستقل نشیم، قوی نشیم، رقیب اینا نشیم، بی نیاز از اینا نشیم، مستقل نشیم. ما همیشه باید ضعیف بمونیم. میگه اختراعات ثبت شده در ایران تا یک سال و نیم پیش بیش از 300,000 اختراع ثبت شد. اون 26,000 اندی که گفتم مال سال بود. این میگه تا 96 300,000 اختراع جدید ایرانی در سطح جهان ثبت شد. و در ثبت اختراعات ایران 16th کشور جهان الان. در بیشترین اختراعاتی که تو جهان ثبت میشه 16th. در حالی که طبق اسناد همون نهادها اساساً شما اختراع و ابتکار، فهرستی از اختراعات و ابتکار در ایران زمان پهلوی که یک رژیم سکولار غرب زده غربگرا بود اصلا نبودن، نداشتن. این نشون میده رژیم و حاکمیت‌های غربی بر اینجا جلوگیری بوده. همش الگوهای وارداتی غربی، آقا شما فقط مصرف کنید، نفت بفروشید، دلار مصرف کنید، شما فقط ترجمه کنید، شما فکر نمیتونید بکنید، ما نمیذاریم فکر کنید، نمیتونید هم فکر کنید. و اصلا اعتماد به خداوند، اعتماد به نفس، اعتماد به جوانها، غیرت دینی، غیرت ایرانی، ملی، استقلال، عزت، فکر بازسازی تمدن اسلامی، پیشرفت با مدل اسلامی ایرانی در ترکیه، با مدل اسلامی ترکی در کشورهای عربی، با مدل اسلامی عربی، همه جا این فکر رو نمیخوان بگذارن پیش بره. دیگه حالا فرصت نیست در حوزه فناوری نانو، در حوزه هسته‌ای که این همه ما رو تحریم میکنن چه اتفاقات عظیمی افتاده. ایران اگه این تحریما نبود حالا هم بازم نمیتونن جلوشو بگیرن. جوانان ایرانی میتونن در حوزه انرژی هسته‌ای، برای کشاورزی، پزشکی، تو حوزه فیزیک، در حوزه‌های مختلف تمدنی یک انقلاب بزرگ ایجاد کنن. خب اینا اومدن ترور کردن، تحریم کردن، فشار میارن، همون کاری که یک سطح ضعیف‌تر و پایین‌ترش رو ترکیه هم دارن فشار میارن، یک سطح فوق‌العاده‌اش 40 ساله دارن رو ما فشار میارن. قبل از هسته‌ای بوده، اینا بهانه‌اش هسته‌ایه، قبل از هسته‌ای مسائل بود. من خواستم بخشی از این آمار رو عرض بکنم با اینکه طولانی شد. نمیدونم آیا مردم برادر ملت ترکیه، برادران و خواهرانمون در ترکیه این اراضی ما رو میشنون، میبینن یا نه. ولی خیلی مایلیم که این ارتباطات بیشتر باشه، گفتگوها، همدیگر رو بشناسیم و ما با همدیگه اگر متحد و یکی باشیم، وضعیت علم، تمدن، صلح جهانی، همه چی تغییر خواهد کرد. الان وحشیا و علم و تکنولوژی دست وحشیاست. اینا وحشیان. از این علم و تکنولوژی علیه بقیه استفاده میکنن برای تسلط بر اونا. همش جنگ درست میکنن. بمبای اتم، بمب شیمیایی، بمب میکروبی، تحریم، فشار، فساد، گسترش فساد، فروپاشی خانواده، گسترش فحشا، از علم و تکنولوژی در گسترش مواد مخدر، تروریسم، توی مسیرها استفاده میکنن. همیشه هم علیه اینا شعار میدن. شعار ضد تروریستی میدن. وحشی رو تو منطقه اینا دارن هدایت میکنن. الان داعشیا رو ورشتن، چون توی عراق و سوریه شکست خوردن، دوباره دارن میبرنشون افغانستان. حالا جالبه، داعش طالبان هم قبول نداره. یعنی اینا میگن طالبان هم کافرن. باز آوردن چون اونجا شکست خوردن، آوردن چون اینجا تو افغانستان این بغل که مثلا به روسیه و ایران و چین و افغانستان و پاکستان و اینجا چیز بکنن. کی کارا رو میکنه؟ آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها دارن این کارا رو میکنن. تروریسم و تهجر رو اینا پرورش دارن میدن. جنگ داخلی بین مسلمان‌ها رو اینا رشد دادن. اینا جلوی پیشرفت علم رو دارن میگیرن. اینا فشار اقتصادی و تحریم رو ایران و ترکیه و هر جای دیگه میارن. نمیخوان ما با هم متحد باشیم، نمیخوان ما رشد کنیم، نمیخوایم ما تو مسئله علم و تمدن و اینا پیشرفت کنیم. حالا انشالله شما تو شبکه‌های مختلفی که ارتباط دارید اینا رو کامل تیکه تیکه توی اینترنت، فضای مجازی، تو روزنامه‌ها اینور اونور منتشر کنید.
خوب شد که حالا موضوعهای مختلفی رو خیلی خوب اشاره کردید. ما میتونیم بازم تو موضوعهای مختلفی حاجه بسید.
انشالله انشالله موفق باشید. تشکر میکنم از هر دوتون و سلام ما رو به جوانان ترکیه به خصوص برسونید که انشالله امیدواریم به زودی رفت و آمدهای وسیع تری داشته باشیم.
بازم موضوع
انشالله موفق باشید.